کشید. تیم ملی فوتبال انگلیس نایب قهرمان دوره قبل به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های یورو 2024 راه پیدا کرد. در ادامه رقابت‌های مرحله یک هشتم پایانی این رقابت‌ها در آلمان، دیدار تیم‌های انگلیس و اسلوواکی در وقت‌های قانونی با تساوی 1-1 به پایان رسید، اما در وقت‌های اضافی انگلیس با گل هری کین 2-1 به برتری رسید و در مرحله یک چهارم نهایی به مسافه سوئیس میره. در دیگر بازی این مرحله اسپانیا قهرمان 3 دوره یورو به مسافه گرجستان رفته و با دریافت 1 گل از این تیم عقب افتاده. اما در همین چارچوب در پنجمین دیدار مرحله یک هشتم پایانی یورو فردا شب از ساعت 19:30 تیم‌های فرانسه و بلژیک به مسافه هم میرن.
فرانسه در این جام اصلا در حد و اندازه یک مدعی ظاهر نشده. اونها در مرحله گروهی فقط 2 گل زدن که یکیش هم گل به خودی بوده. حالا خروس‌ها باید دوشنبه از ساعت 19:30 در حالی به مسافه بلژیک برن که تو 75 تقابل گذشته 26 بازی رو بردن و تو 30 دیدار هم مغلوب بلژیکی‌ها شدن. فرانسه در مرحله گروهی با 1 پیروزی و 2 تساوی بعد از اتریش به عنوان تیم دوم راهی یک هشتم پایانی شد. دشان و شاگردانش میدونن اولین اشتباه آخرین اشتباهه و میان که در این بازی دست پر از زمین خارج بشن. در طرف مقابل اما بلژیک بعد از باخت در بازی اول مقابل اسلوواکی تونست به جام برگرده و با پیروزی برابر رومانی و تساوی مقابل اوکراین به عنوان تیم دوم به مرحله حذفی بیاد. شیاطین سرخ هم همچون فرانسه اصلا در حد و اندازه نامشون در این جام بازی نکردن. تنها مزیت بلژیکی ها اینه که راه بردن فرانسوی ها رو خوب بلدن و میان که در این بازی از اعتبارشون دفاع کنن و راهی دور بعدی بشن. حالا باید دید فرانسوی‌ها میتونن همچون دو بازی گذشته مقابل بلژیک پیروز بشن و به مرحله بعدی برن، یا این شیاطین سرخن که همچون تاریخ ادوارشون یقه خروس‌ها رو میگیرن و اونها رو شکست میدن. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
در ششمین بازی مرحله یک هشتم پایانی رقابت‌های یورو 2024 فردا شب از ساعت 22:30 تیم‌های پرتغال و اسلوونی به دیدار هم خواهند رفت.
پرتغال با باخت به گرجستان به مرحله یک هشتم رسید. البته نیازی هم به برد نداشت. دو بازی اولش رو مقابل چک و ترکیه برد و با همون 6 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه F به مرحله حذفی رسید. رقیبش اسلوونی یکی از خوش‌شانس‌های این مرحله است. تو دور گروهی که اوکراین با 4 امتیاز تو گروه 4 شد و از مسابقات کنار رفت، اسلوونی تو گروه 3 مسابقات تونست با 3 امتیاز یکی از سهمیه‌های تیم سوم و به دست بیاره و بیاد یک هشون. 1-1 با سربستان و دانمارک و 0-0 با انگلیس عملکرد اسلوونی تو دور گروهی بوده. پرتغال و اسلوونی قبلا فقط یه بازی دوستانه با هم داشتن که اسلوونی 2-0 اون بازی رو برده. دوشنبه 22:30 اولین تقابل رسمی این دو تیم هم هست. برنده این بازی تو مرحله بعد به مسافه برنده بازی فرانسه و بلژیک میره. داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی تکواندوی ایران در رقابت‌های جام جهانی کره جنوبی فردا به مسافه ساحل آج میره. این رقابت‌ها از فردا با حضور 5 تیم مغرب، ساحل آج، چین، هند، ایران و کره جنوبی میزبان رقابت‌ها در شهر چانچوئن آغاز میشه و تیم مردان کشورمون با ترکیب مهدی عابدینی، محمد حسین یزدانی، علی خوشروش و ابوالفضل زندی در نخستین گام به مسافه ساحل آج خواهد رفت. همچنین تیم ملی بانوان کشورمون با ترکیب ملیکا میرحسینی، یلدا ولی‌نژاد، ساغر مرادی و مهلا مؤمنزاده در نخستین دیدارش سه‌شنبه به مسافه تیم میزبان و قهرمان دوره قبل خواهد رفت. هانا شعبانپور در رقابت‌های تنیس سطح 1 آسیا در رده سنی کمتر از 14 سال قهرمان شد. در این رقابت‌ها که به میزبانی قزاقستان برگزار شد، رامتین رافعی در بخش پسران نایب قهرمان شد و آیلین محمدیان فرد در بخش دختران در رده سوم ایستاد. تیرداد آزادیپور و شاهین سبزی به مرحله حذفی اسنوکر کمتر از 21 سال قهرمانی آسیا که به میزبانی شهر ریاض عربستان برگزار میشه راه پیدا کردند. سومین مرحله مسابقات انتخابی تیم کاتای جوانان امروز در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد و 13 کاراتکا جواز حضور در اردوی تیم کشورمون رو کسب کردند. گزارشی از این مسابقات بشنویم.
برای انتخاب شدن می‌جنگن. امیر محمد کلاهدوز کاراتکا:
تمام تلاشمو انجام میدم، اومدم اینجا که دست پول برگردم.
ابوالفضل همدمجو کاراتکا:
داوری ها خب خوب و بد هست، هیچ وقت داوری کاراتی درست نمیشه، ولی به هر حال یک کاراتکا از نظر من باید هم با حریفش به جنگ هم با داور.
32 کاراتکای جوان برای انتخابی به روی تاتمی رفتن. وحید مومنی رئیس سازمان لیگ و مسابقات:
مرحله اول با حضور بیش از 2000 ورزشکار در استان همدان برگزار شد، مسابقات قهرمان کشور. مرحله دوم هم یک سری از این افراد قربالگری شدن، به انتخاب سرمربی ها و قهرمانان اومدن به رقابت پرداختن.
اونا برای انتخاب شدن قرار یک مرحله دیگه هم پشت سر بذارن. موسی گنجزاده سرمربی تیم کاراته جوانان:
بچه‌ها توی دو تا گروه متفاوت تو هر وزن دارن با هم دیگه به رقابت می‌پردازن. نهایتاً امروز ما تو هر وزن 2 نفر رو نگه می‌داریم. نفرات اول هر گروه ان‌شاءالله راهی اردو تیم ملی میشن.
نریمان زامنی مربی سازنده کاراته:
بهترینای ایران اینجا جمع هستن، خدا رو شکر بچه‌های ما دارن نتیجه خوبی می‌گیرن. انشالله بتونن بهترین نفرات، کسانی که لایق پوشیدن پیراهن تیم ملی هستن، امروز بتونن نتیجه خوبی بگیرن.
میثم یار احمدی مربی سازنده کاراته:
فکر میکنم این باعث میشه بازی ها عادلانه تر برگزار بشه و بازیکنی که توانایی بالاتری داره بتونه توی بازی های بیشتر توانایی خودش رو اثبات کنه.
نفرات برتر به مسابقات قهرمانی آسیای رده های پایه اعزام میشن. ذبیح الله پورشیب سرپرست دبیری فدراسیون کاراته:
مسابقات خوبی رو شاهد بودیم، امیدوارم تمام رده‌ها همینجوری خوب پیش برن که انشالله ما تو قهرمانی آسیا، بعدش هم قهرمانی جهان رده‌های پایه رو داریم، ما بتونیم بهترین نتایج رو برای ایران عزیزمون به دست بیاریم.
فیلیپین از دوم تا چهارم شهریور میزبان این پیکارهاست. مرتضی زرپناه، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرها و شایعاتی از جذب دروازه‌بان 29 ساله بوسنیایی توی باشگاه استقلال تهران به گوش میرسه که واکنش منفی هوادارا و پیشکسوت‌های استقلال رو به همراه داشته.
استقلالی‌ها شاید بیشتر از سایر تیم‌ها منتظر آغاز فصل نقل و انتقالات بودند، چرا که بابت ضعف در یارگیری سال گذشته حواشی زیادی داشتند و چندین بار نکونام اعلام دلخوری کرد. نکونام سرمربی استقلال:
همه دارن خرید میکنن، ما از پشت ویترین بریم نگاه میکنیم ببینیم که چیکار میکنه.
تو فصل نقل و انتقالات راست بر اینه که تیم‌ها نقاط ضعفشون رو پوشش بدن. فصل یارگیری هفتم تیر آغاز شد. طبق نظر کارشناسان و کادر فنی، استقلال در خط میانی و حمله نیاز به تقویت داره. جباری پیشکسوت استقلال:
یه تیم بزرگ نفرات بزرگ میخواد. حالا چند سال شما میمون خط میانیمون، اون مرکز زمینمون نفر نداریم.
نوری پیشکسوت استقلال:
تو خط حملمون حتما بازیکن میخواد.
اما مدیران استقلال در نخستین گام رفتن سراغ جذب دروازه‌بان، پستی که نقطه قوت استقلال در لیگ 23 بود. مظلومی پیشکسوت استقلال:
گروه هولدینگ نماینده‌ای گذاشته برای جذب بازیکن.
هرچند خبر توافق با دروازه‌بان بوسنیایی رسما اعلام نشده، اما از اونجایی که باشگاه هم تکذیبش نکرده میشه گفت خبرهایی هست، موضوعی که باعث دلخوری هواداران و پیشکسوتان شده. پارسا پیشکسوت استقلال:
ما مدیریت خارج از زمینمون خوب باشه، داخل زمین مشکل نداریم.
از طرفی نکونام هم سکوت کرده و هیچ واکنشی به اخبار نقل و انتقالات نداشته.
یه سری چیزا رو بذارید باز بمونه فعلا، در آینده اگر ببینیم بالاخره شرایط تغییر نمیکنه و بهتر نمیشه، بیشتر و راحت‌تر میشه صحبت کرد.
استقلالی ها در حالی سراغ دروازه‌بان 29 ساله بوسنیایی رفتن که یکی از بهترین های ایرانو دارن و روی نیمکت هم دروازه‌بان تیم امید و جوانان رو نشوندن. نلچگر پیشکسوت استقلال:
من فکر میکنم که اگر همین نفراتو حفظ بکنیم، در کنارش بتونیم 4-5 تا بازیکن دیگه به جمعمون اضافه بکنیم، فکر میکنم شرایط خوبی داشته باشیم.
مدیران استقلال با جذب این دروازه‌بان یکی از سهمیه‌های بازیکنان خارجی که نسبت به سال گذشته کاهش داشته رو پر کردن و هم سهمیه بزرگسالانشون رو. جدا از اینکه استقلالی‌ها با این خریدشون سهمیه‌شون رو سوزوندن، بازیکن خارجی هم به قول فوتبالی‌ها مثل هندونه دربسته است. تازه مشخصی دروازه‌بان مد نظر آبی‌ها وقتی وارد تیم میشه یکی مثل ایلیچ باشه یا رادوشویچ نیمکت نشین. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
شب خوش، خدا نگهدار.
به نام خدای مهربان، سلام به شما مردم عزیز ایران، شبتون به مهر و به میل و به عشق خیلی متشکرم از این که به ما منت میذارید و همراه هستید با مجموعه برنامه‌های رادیو جوان. من ابوالفضل اینالو هستم، گوینده پخش به اتفاق مصطفی قهرودیان، صدا بردار مرتضی نوذری هماهنگی و کپتان سیروس رجبی تهیه کننده. تا شش صبح با مجموعه ای از برنامه‌ها همراه شما هستیم و امیدواریم به همراهیتون. با اعلام ساعت 23:11 دعوت میکنم با ادامه برنامه‌ها با ما همراه باشید.
فارسی بگوییم.
سلام. در برنامه‌های فارسی بگوییم بارها گفته‌ایم که در زبان فارسی برای جمع بستن کلمات دو شیوه وجود دارد: جمع بستن با الف و نون مثل بزرگ که می‌شود بزرگان، و جمع بستن با ها مثل پنجره که می‌شود پنجره‌ها. یکی از شیوه‌های نادرست جمع بستن کلمات که در زبان فارسی رایج شده است، استفاده از جات در آخر واژه هاست، مثل کارخانه که میگویند کارخانجات. این شیوه جمع بستن کلمات بازمانده عصر صفویان و قاجاریان است و با جمع بستن نادرست کلمات با الف و ت چندان توفیری ندارد. به جای کارخانجات بهتر است بگوییم کارخانه ها. فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که سازها رو محرم رازها قرار داد. دوستداران نقاشی صدا بر بوم ذهن و بام ذوق سلام. نقاشی صدا با هم از موسیقی کلاسیک صحبت میکنیم. شبتون خوش و آهنگین.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا،
رادیو جوان.
امشب بیاید از کهکشان موسیقی بخشی از ساخته های نابغه جوان مرگ موسیقی کلاسیک یعنی موتسارت رو بشنویم و لذت ببریم. شما دارید بخشی از مس بزرگ در دومینور از ساخته های مشهور موتسارت را میشنوید. موتسارت این اثر را در سال 1782 نوشت، دقیقا زمانی که از سالزبورگ به طور دائم به وین نقل مکان کرده بود. موتسارت در نامه‌ای به پدرش اشاره به مسی داره که به عنوان نذر برای ازدواج با کانستانس نوشته. نخستین اجرای این قطعه در 26 اکتبر 1783 در شهر سالزبورگ و در ایام عید 50 مسیحی بوده. البته اجرای کامل این قطعه هیچ وقت در زمان حیات آهنگساز رخ نداد. از ضبط‌های مشهور این اثر میشه به اجراهای هربرت فون کاریان با همکاری فیلارمونیک برلین و گروه آواز وین و اجرای جان الیوت گاردینر با همکاری گروه کور مونتوردی و ارکستر باروک انگلستان اشاره کرد. صدا.
با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
و حالا بخشی از سونات شماره 16 در دو ماژور، اثری دیگه از موتسارت که به دلیل خطوط واضح و درخشان و هارمونی زیباش بسیار مشهوره. اثر اولین سوناتیه که هنرجویان متوسط و مستعد پیانو اونو می نوازند. در موومان اول این سونات به سادگی میشه با ساختار سونات کلاسیک آشنا شد. در موومان دوم رنگامیزی هارمونیک و سایه روشنهایی که موتسارت با گردش در گامهای مختلف به دست آورده بسیار جالب توجه و روح نوازه. در موومان سوم توانایی ریتمیک مورد نیازه و در نهایت این سونات هدیه ی شاداب و جذاب از دنیای رنگارنگ موسیقی موتسارت به دوستداران موسیقی کلاسیک. Thank you.
آشنایی با مشاهیر موسیقی کلاسیک و بازشنوایی شاهکارهای موسیقی ماندگار ملل در رادیو جوان. رادیو جوان. نقاشی صدا. نقاشی صدا.
موزارت سمفونی شماره 25 در تونالیته سول مینو را در سن 17 سالگی نوشته. تاریخ اتمام پارتیتور اکتبر 1773 میلادی. موومان اول و سرآغاز پر التهاب این سمفونی حسی همراه با تردید و التهاب داره، با تمی که دائما بین خوشی و غم در حال رفت و برگشت. میلوش فورمن کارگردان فیلم سینمایی آمادئوس بسیار هوشمندانه همین بخش رو برای موسیقی آغازین فیلم آمادئوس انتخاب کرده، فیلمی که بخشی از زندگی و همچنین ماجرای مرگ ولفگانگ آمادئوس موتسارت رو روایت میکنه و با نمایی از یک کالسکه تصاویری از برف و یخ و کوچه های پیچ در پیچ آغاز میشه. دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شماره ما 0920-88-75-160.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
اینجا آنجا با تو هر جا بایی بالا پنهان پیدا رو دیگه
شبکه جوان،
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
گردونه،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو جوان سلام، شب شما به خیر. به برنامه امشب گردونه خوش آمدید. دعوت میکنم تا انتها با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین تحولات ایران و جهان.
سوژه روز.
فضای کشور همچنان انتخاباتی است. مرحله اول انتخابات در امنیت و سلامت کامل برگزار شد. وحیدی، وزیر کشور:
ما امیدواریم که دو داوطلب عزیزی که باید در جمعه آینده مجدداً خودشون رو به رأی مردم بگذارن و ستادهاشون انشاءالله در این هفته مثل دوره قبل کاملاً با رعایت همه ضوابط قانونی و با رعایت اخلاق انتخاباتی خوب ما شاهد اون باشیم که یک انتخابات دیگری رو در تراز جمهوری اسلامی داشته باشیم.
در فضای عمومی جامعه هم صحبت از این است که دو نامزد چه حرف و برنامه جدیدی ارائه خواهند کرد که شور انتخاباتی بیشتر شود. مردم هم منتظر تکمیل کار خود هستند.
دمتون گرم باشه، ایشالله بیان کار رو کامل کنید. ما اگه حاضر باشیم مطمئن باشیم بدخواهمون باید میشن خود به خود.
دمتون گرم مردم ایران.
پای انقلاب واسطه خستم نمیشه.
عشق دین به اسلام، به مردم، به زندگی، به بچه هم، به همه.
امیدوارم بهترین برای مردم ایران، کشور ایران پیش بیاد.
درباره موضوع این بخش از برنامه الان گفتگو میکنم با آقای دکتر مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، به گردونه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوبتون، در خدمت شما هستم.
ممنونم. آقای دکتر، به نظر شما فضای تبلیغاتی به چه سمتی بره که شور انتخاباتی همچنان در اوج باقی بمونه و 15 تیر موفق تری رو شاهد باشیم؟
جامعه به لحاظ سطح آگاهی سیاسی، اجتماعی و به خصوص سواد رسانه خیلی بهتر و بیشتر از دهه های قبل و حتی چند سال قبل رفتار میکنه و عکس العملی که نسبت به عمل در واقع کاندیداها داره یک عکس العمل آگاهانه توأم با روشنفکری و قضاوت با در نظر گرفتن جوانب و شرایط مختلف یک کاندیدا. خب این باعث میشه که ما فضای پرتنش، فضای رقابتی توأم با تخریب رو خیلی نسبت بهش احتیاط کنیم. اصلا با توجه به سالهای قبل نباید بهش قضاوت داشته باشیم. احتمال بسیار زیاد مردم این رو پس میزنن، توجه نمی کنن و همینطور هم که در انتخابات